ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در میانه روز پنج شنبه نهم اردیبهشت ماه 1400. سلام و درود دیگر به ما را از شهر امروز نیمه بارانی پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید، از تازه ترین تحولات برایتون بیشتر میگیم، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه دید که خبرها رو آغاز کنیم با نگاهی به آخرین خبر در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اعلام خبر بستری شدن بیش از 1800 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در پایتخت، این آمار را رکورد جدیدی توصیف کرد. علیرضا زالی با اشاره به افزایش ترددهای شهری در تهران گفت در 105 بیمارستان استان تهران 8230 بیمار برای درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا بستری هستند. آقای زالی افزود، خب همکارانم صدای آقای زالی رو آماده ندارند. مدیران چند بیمارستان تهران در روزهای گذشته با اشاره به افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها درباره کمبود امکانات و بحرانی شدن خدمات رسانی هشدار داده بودند. بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران که مورد تردید کارشناسان است، در روزهای اخیر تعداد جانباختگان به طور میانگین به 450 نفر و متوسط آمار مبتلایان به 20000 نفر در روز رسیده است. گفتگو میان ایران و کشورهای عضو گروه 4+1 با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. این گفتگوها روز پنجشنبه در قالب ادامه جلسه های کارگروه های کارشناسی ادامه پیدا کرده است. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تا کنون گام های بسیار خوبی در وین برداشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده است که آمریکا در حال بررسی لغو برخی تحریم هایی است که در دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود. مقام های آمریکا پیشتر گفته بودند که ایران باید به تعهداتش در برجام بازگردد تا تحریم ها لغو شوند. از دیگر سوی یک مقام بلندپایه آمریکایی روز چهارشنبه گفت تیمی از نمایندگان ایالات متحده با هدف گفتگو با متحدان اصلی خود این هفته به خاورمیانه می‌رود. این سفر در میان نگرانی‌هایی که در مورد تلاش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد انجام می‌گیرد. به گزارش رویترز این مقام دولت آمریکا اظهار داشت این هیئت عالی رتبه متشکل از مقام‌های نهادهای مختلف آمریکا در مورد تعدادی از مسائل مهم مربوط به امنیت ملی آمریکا و تنش‌زدایی در منطقه رایزنی خواهند کرد. یک منبع مطلع گفته است برت مکگورک، هماهنگ کننده سیاست خاورمیانه در شورای امنیت ملی، و دریک کولت مشاور وزارت خارجه آمریکا سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهند داشت. گفته می شود این هیئت قصد دارد به کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن سفر کند. همچنین در خبری دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن برای اولین بار در نشست مشترک اعضای کنگره سخنرانی کرد و گفت آمریکا از نو در حرکت است. آقای بایدن همچنین گفت ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با متحدانش همکاری نزدیک خواهد داشت و از طریق دیپلماسی به تهدیدهای این کشورها می‌پردازد. نتایج یک نظرسنجی هم نشان می‌دهد از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید، میزان محبوبیت آمریکا در کشورهای دیگر به ویژه در میان متحدانش افزایشی چشمگیر داشته است. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در خبری دیگر، دختر ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی که سال گذشته در ایران بازداشت شد گفته است اولین جلسه محاکمه مادرش روز چهارشنبه برگزار شد و او با اتهام امنیتی روبرو است. مریم کلارن دختر خانم تقوی در توییتی نوشته است جلسه بعدی محاکمه تعیین شده اما تاریخ آن مشخص نیست و روزنامه همشهری چاپ تهران میگوید از میان 12 عضو فعلی شورای شهر تهران که نامزد شرکت در انتخابات پیشروی شوراهای شهر شدند تنها 2 نفر تایید صلاحیت شدند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده است که تمام اعضای فعلی شورای شهر اصفهان از سوی هیئت نظارت رد صلاحیت شدند. در همین حال هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستای استان تهران در اطلاعیه اعلام کرد که بیش از 86% از داوطلبان این انتخابات تایید صلاحیت شدند. رد صلاحیت شدگان به مدت 4 روز فرصت اعتراض دارند.
سپاسگزارم محمد. به خبرهایی که گفتین رو هم اضافه کنیم که روزنامه ایران دقایقی پیش خبر داده که در پی اتفاقات اخیر در خصوص اونچه سرقت یک فایل صوتی که اشاره به مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بوده، مصاحبه که بسیار حاشیه برانگیز هم بوده، از استعفای حسام الدین آشنا و جایگزینی او در ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با علی ربیعی خبر داده. حتما در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهیم گفت و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. کرونا، واکسن و باز هم تزریق آن به افرادی که در اولویت نیستند. بیشتر می‌پردازیم به این موضوع. وقتی از خواسته رفع تحریم ایران صحبت می‌کنیم اشاره به کدام گروه از تحریم هاست؟ از یک کارشناس در این زمینه پرسیدیم. و دستکاری گسترده در بودجه سال جاری، احمد توکلی آن را خیانت خوانده است. با ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. روز هاست که روند بررسی مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران سعودی است. از مبتلایان به کووید 19 صحبت میکنیم. به گفته آقای زالی رکورد جدیدی در آمار بستری مبتلایان به کرونا در تهران به ثبت رسیده و با این حال وزارت بهداشت میگه روند بستری در اکثر استانها کاهشی است. کیانوش فرید همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این خبرها. کیانوش، وضعیت چگونه است؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. شرایط وخیمه. اینها رو علیرضا زالی همین امروز صبح میگه، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، به ویژه در مورد تهران. از تعداد بستری های جدید میگه و کسانی که احتیاج دارن که در اورژانس در واقع بستری بشن. آقای زالی تاکید میکنه که شرایط نسبت به هفته قبل بدتر شده، به ویژه در شاخص هایی که میگه ما مطلقا میتونیم اعلام کنیم در استان تهران ما حتی به قله نرسیدیم، به قله این چیزی که در واقع ایران در واقع این موج جدید رو به عنوان خیز چهارم ازش نام میبرن مقامات ایرانی. میگه ما نرسیدیم و همچنان در شاخص سعودی هستیم. اون میگه ما باید همه محدودیت های کرونایی رو بر اساس شاخص های یک شهر قرمز، یک وضعیت فوق قرمز رعایت کنیم. در مورد تهران به ویژه میگه باید محدودیت ها استمرار داشته باشن و همچنان استمرار داشته باشن. اما در کنارش جای تعجبه که وزارت بهداشت اعلام میکنه روند بستری در اکثر استانهای کشور نزولی شده و میگه تا 11 و 12 اردیبهشت ماه روند ابتلا و جان باختگان هم میتونه به تدریج کاهش پیدا کنه. از این طرف علیرضا جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم همین صحبت ها رو کرده و میگه ما امیدواریم که در هفته آینده شرایط رو به کاهشی رو تجربه کنیم. اینها کاملا متناقض با صحبت هایی که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در واقع حرفش رو میزنه. و از اون طرف همچنان زنگ خطر بلند، صدای بلند این زنگ هست برای شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران. کادر درمانی همچنان داره هشدار میده و برخی از مقامات که باید هرچه سریعتر ترددهای بین ایران و هند در واقع قطع بشه تا این انتقال مرگبار اتفاق نیفته. اما همچنان ما خبرها رو داریم حالا از خبرگزاری‌ها، از شبکه‌های اجتماعی و گفته میشه آژانس‌ها همچنان بلیت‌ها فروخته میشه، کم شده. اما همچنان بعضی‌ها حتی میگن با تست منفی ما میتونیم بلیت‌ها رو بفروشیم که خب تست هم در ایران خرید و فروش میشه، این رو همه میدونیم. و از اون طرف نوع دیگه‌ای از ویروس روی جهش یافته آفریقای جنوبی، اون هم در ایران دیده شده و عملاً اونطوری که منتقدان میگن دولت خیلی کاری نمی‌کنه، میذاره کار از کار بگذره. من بگم با همه این نگرانی‌ها به ویژه آقای زالی تأکید می‌کنه که باید محدودیت‌ها اعمال بشه، الان نگرانی در واقع شفای احیاست که قرار بر این هست که حتی در تهران که وضعیت فوق قرمز داره برگزار بشه، حتی منع ترددها در این سه شب برداشته میشه و آقای نمکی وزیر بهداشت حتی میگه این شبها و این تجمعها میتونه برای کرونا کارساز باشه.
این رو بذاریم در کنار کلی خبری که هر روز واقعا از آغاز روز ما از ایران درباره موضوع واکسن میشنویم و بیشترش هم معطوف است به تزریق واکسن کرونا، واکسن تزریقهایی که خارج از نوبت انجام میشه، تزریقهایی که اصلا معلوم نیست چرا افراد در فهرست قرار میگیرند، در پای شهرداری تهران به میان باز شده درباره سوء استفاده از موقعیت و تزریق خارج از نوبت واکسن کرونا. از این داستان هم اگه کوتاه به ما بگی.
اتفاقیه که افتاده، اول در آبادان افتاد و حالا منتقدان دارن میگن مسئله فساد در تزریق واکسن هانو اصلا سیستماتیک داره در ایران اتفاق میفته. الان در تهران 179 نفر رفتن به جای پاسبان ها در واقع واکسن زدن، یه تعدادشون هم خانومن. نه تنها اینو قبول نمی کنن که یه تعدادی میان میگن اینا برخی از تطهیر کنندگان به زهرا بودن، نخواستن واکسن بزنن، ما زدیم به کس دیگه. علیرضا علیبخشی معاون شهردار منطقه 6 میگه این تخلف واکسنی که رخ داده میگن بین مدیران و همسران نشون بودن و من کاملا تکذیب میکنم، اینا شیطنت رسانه هاست و در واقع چه این اتفاقی نیفتاده، در صورتی که آقای هنوچی خودش قبول کرده و میگه ما این رو در واقع پیگیری میکنیم.
سپاسگزارم کیانوش فرید، حتما در طول روز با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران که علیرضا زالی گفته رکورد جدیدی در آمار بستری مبتلایان به کرونا در تهران به ثبت رسیده. همراه مجله باشید، برمیگردیم و ادامه میدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما همزمان با ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام، مذاکراتی که چند روزی است بار دیگه از سر گرفته شده، دولت آمریکا به ریاست جو بایدن برای کسب رضایت منتقدان داخلی و خارجی با چالش‌های فزاینده‌ای مواجهه، در حالی که برخی از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران در قالب مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر طبقه بندی شده، جمهوری اسلامی خواستار رفع تمامی تحریم‌های اعمال شده در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و حتی پیش از اونه. همکارم نوشین سید حسینی با ماست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات در این زمینه. نوشین، از مذاکرات و اخبار کنار اون بگیم بیشتر.
حالا همینطور که اشاره کردی، ماجرا داره همینطور پیچیده تر و پیچیده تر میشه، چون دولت جو بایدن هم از طرفی منتقدان داخلی رو داره و همینطور جمهوری خواهان، از طرفی هم کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور اسرائیل که مخالف احیای برجام هستند. اما اگر بخوایم که مروری داشته باشیم به آخرین خبرها، خبرگزاری آسوشیتد پرس یک گزارش مفصلی داده به نقل از مقامات آمریکایی، البته بدون اسم بردن از اونها. گزارشش اینه که میگه که دولت بایدن در تلاش برای احیای برجام الان در حال بررسی لغو کامل بعضی از سختگیرانه ترین تحریم های اعمال شده در دوران دونالد ترامپ علیه ایران هستش. خب الان ما میدونیم که دور سوم مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای در وین همچنان ادامه داره و طرف های درگیر هم نسبت به پیشرفت این مذاکرات محتاطانه ابراز خوشبینی کردن، یعنی تو الان هم ایران هم آمریکا هم طرف های دیگه.
حتی تا دقایقی پیش که آقای وایزی صحبت کرده بود و گفته بود که پیشرفت های چشمگیری به دست اومده.
بله، همینطور هم مثل که دارن نظرات مثبتشون رو سطحش رو بالاتر هم میبرن. حالا اما با ادامه این مذاکراتی که در وین هستش، آسوشیتد پرس میگه که مقامات آمریکایی در حال افزایش گستره اقدامات واشنگتن هستن برای اینکه ایران رو در واقع تشویق کنن به برگشت به برجام. همین نکته هستش که باعث افزایش انتقادهای داخلی شده، همینطور کشورهایی که مخالف احیای برجام هستند. البته مقامات آمریکایی اشاره‌ای نکردن به اینکه کدوم تحریمات قرار رفع بشن، اما گفتن که حاضرن تحریم‌هایی رو که با توافق هسته‌ای ناسازگارن یا اینکه از دستیابی ایران به مزایای برجام جلوگیری می‌کنند رو رفع کنن. حالا کدوم تحریم‌ها هستن معلوم نیست، اما بعضی گمان زنی‌ها این هستش که احتمالاً تحریم‌ها که رفع خواهد شد ممکن مربوط به بانک مرکزی باشه، شرکت ملی نفت ایران باشه، حمل و نقل دریایی ایران و همینطور در دوره دولت دونالد ترامپ ها نگیت باشه، تحریم‌های ما هم مربوط به بخش‌های تولید و ساخت و ساز و همینطور بخش‌های مالی اعمال شد. البته تحریم‌هایی که دولت دونالد ترامپ اعلام کرد در قالب برنامه هسته‌ای گاهی هم تحت عناوین مبارزه با تروریسم و همینطور نقض بشر در ایران اعمال شدن و همین ماجرا رو پیچیده می‌کنه، چون که طبقه بندی‌ها وقتی که فرق کنن رفع تحریم‌ها هم اون وقت وارد کانال‌های دیگه‌ای میشه در خود آمریکا و خب این ماجرا رو سخت می‌کنه. حالا منتقدان آقای بایدن میگن که تحریم‌ها علیه اشخاص، شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی ایران به عنوان اینکه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هست ممکنه رفع بشن، یعنی که و حتی بعضی میگن دولت آقای بایدن در حال بررسی صدور مجوز دسترسی جمهوری اسلامی به معاملات مالی آمریکا هست و خب این به مذاق منتقدا خوش نمیاد. از طرف دیگه آخرین بخش از مخالفت‌های داخلی رو اگه بخوام بهش اشاره کنم، حالا الان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها یعنی 220 نماینده کنگره همین روز چهارشنبه دیروز یه قطعنامه پیشنهاد کردند که در اون از دولت جو بایدن خواسته شده که حقوق مردم ایران و تلاشاشون برای تشکیل یک حکومت دموکراتیک سکولار و غیر هسته‌ای رو به رسمیت بشناسه و حکومت ایران رو ملزم به پاسخگویی در برابر رفتارهای مخربش بکنه.
نوشین اگه کوتاه بخواید، چون اشاره به منطقه کردی، مخالفان در منطقه، منتقدان در منطقه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه راهکارهایی رو واشنگتن در نظر گرفته برای این داستان؟
حالا رفت آمد بین کشورهای منطقه و آمریکا گویا زیاد شده، چون روز سه‌شنبه هم یه هیئت بلندپایه از اسرائیل راهی واشنگتن شده که هم اعتراضشون رو نشون بدن به احیای برجام و هم که آخرین تلاشاشون رو بکنن، گرچه دولت جو بایدن روز جمعه گفته بود که تغییری در روی کرده آمریکا نمی‌کنه. اما آخرین تلاش آمریکا این هستش که قرار هست یه سفر بلندپایه، هیئت بلندپایه از آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کنه و درباره موضوعات مربوط به امنیت ملی و تلاش‌های واشنگتن برای کاهش تنش در خاورمیانه صحبت کنه. البته موضوع محوری مربوط به احیای توافق هسته‌ای خواهد بود و گفته میشه که این هیئت آمریکایی قرار هست به عربستان و امارات و مصر و اردن سفر کنه. حالا باید دید که آیا آمریکا موفق خواهد شد در رفع تنش در خاورمیانه و کسب رضایت این کشورها یا خیر.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. موضوع در لایه‌های مختلف در پایتخت‌های مختلف داره دنبال میشه، موضوع احیای برجام منتقدانی داره، مخالف‌هایی داره و تهران با خواسته حد اکثری رفع تحریم همچنان بر سر میز مذاکره در وین حاضر شده. درباره این خواسته ایران و اینکه نگاهش به رفع تحریم چیست، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی حوزه تحریم در بریتانیا.
در زمان 4 سال کابینه آقای ترامپ چندین ده، ما الان صحبت روی صدها میکنیم، مورد ما داشتیم که شخصیت های حقیقی و حقوقی اینها هدفمند وارد لیست تحریم ها شدن. اگر ما نگاه کنیم هم به سرخط کسانی که وارد شدن و هم شرکت ها و همین که ساختار این نگاه بکنیم، میبینیم که اینها دقیقاً بخش خیلی سنگینی از این چیزی که ما در بیرون بهش اشاره میکنیم، بخش تجاری، صنعتی، امنیتی روابط بیرونی کشوره شامل میشه و ایران میخواد اینها رو هم در بسته مذاکرات بگنجونه، یعنی اونجایی که شما اشاره میکنید که چرا فقط تحریم ها. ایران میگه اگر ما صحبت تحریم میکنیم این افراد هم تحریم هستند و اینها هم باید برداشته بشن. این یک موردشه. مورد دوم که ایران بسیار حساسیت نشون میده و من به نظر من یک مقداری از این حساسیت قابل فهمه، یک مقدارش به نظر من باز لجبازیه که ما در این چهاردهه از تهران دیدیم همیشه هم هزینه ها رو بالاتر برده برای کشور، اینه که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که مذاکرات تکمیلی، یعنی اون چیزی که من مذاکرات تکمیلی میگم یه چیزی که از برجام اولیه توافق شد که روی این صحبت نشه، یعنی این برای بعدن گذاشته بشه. اون تا بعدن ایران گفتش که بعد از امضا ایران گفت ما برجام دو سه نداریم، فقط همین. این هم شامل مسائل مثل تامین منابع مالی و کاش مستشاری نظامی در کشورهای مثل عراق، افغانستان، یمن.
یعنی منظور شما اینه که در وین این صحبت ها مطرحه؟ چون ما به هر حال میدونیم گزارش هایی هست که به صورت موازی گفتگوهایی، حالا موازی که میگم شاید بشه گفت همزمان، گفتگوهایی پشت پرده بیشتر در منطقه در جریان هست. صحبت هایی بود درباره میزبانی عراق و میانجیگری عراق و اینها، در نتیجه اون مسائل رو به نظر میاد که در یک فضای دیگه و در یک میز مذاکره دیگر درباره اونها در حال صحبت هستند.
بله این درسته، ولی که تمامی تصویر نیست. این درسته که ما الان هم در یمن و هم در عراق و در عمان هم داشتیم ما مذاکرات رو بین ایران و یکی از کشورهای همسایه، ولی که هر دو طرف میدونن که این تا زمانی که در چارچوب وین گذاشته نشه و اونجا در حقیقت تاییده و پوشش حقوقی پنجه به اضافه یک نداشته باشه، در حد اکثر هم یعنی این یک چیزی خواهد بود سختش که توافق دو جانبه است که ایران یا کشور متقابل میتونه زیر این بزنه فردا از این بیرون بیاد. ولی وقتی شما اینو در چارچوب برجام گذاشتید و پنجه به اضافه یک اونجا تایید کردن، این در حقیقت بلافاصله تایید حقوقی شورای امنیت سازمان ملل می‌دونید خواهد داشت. اینی که چرا برجام اینقدر مهم بود در 2015 به این سبب که شورای امنیت در حقیقت پوشش حقوقی این رو داده بود و ایران نمیخواد که اینها وارد بشه، چون وقتی میگه اینها وارد بشه و اگر ایران تخطی بکنه، گریز بکنه از توافق که اونجا شده در مورد مثلا برنامه موشکی یا تعمیر کارشناسان مستشاران نظامی و غیر و غیر، اونجا بلافاصله این میشه برگشت داده بشه به شورای امنیت. این بخشی که من میفهمم میگم که این قابل فهمه، ولی اون بخشش که ایران لجبازی میکنه که نخه ما روابط خارجی باید کاملا آزاد باشیم یا کاملا آزاد هستیم و تعهدی نمیپذیریم که کسی بخواد با ما بگه در یمن یا در عراق یا در سوریه چیکار بکنه، این قابل پذیرش نیست. و من فکر میکنم دیرتر مثل همیشه مثل جنگ 8 ساله غیر ایران اینو این خواهد رسید که این قابل چانه‌زنی نیست.
آقای عمادی اگه برگردم سر موضوع تحریم کمی، من متوجهم که صحبت از صدها نام شخصیت حقیقی و حقوقی و همه اینها هست، اما واقعا الان تهران دست کم چه در اظهار نظرهای عمومی که مثلا آقای عراقچی مطرح میکنه تا کاتسا و قوانین تحریمی این چنینی داره پیش میره و صحبت از این میکنه که اونها هم باید رفع بشه، واقعا برای ایران الان کدوم اولویت داره؟ یعنی اگر مردم فکر بکنن که چه اتفاقی قراره بیفته تا اینکه مثلا گشایش اقتصادی صورت بگیره، تهران واقعا سر میز مذاکره آیا این خواسته حد اکثری رو داره مطرح میکنه یا اینکه اولویت بندی کرده؟
بله این بخش نخست پست شما از من خیلی مهم بود که این شما یکمی باز کردید که این صدها شخصیت حقیقی و حقوقی هستن، ولی کدومش مهمه؟ در نگاه من و اون بر پایه اون چیزی که من دارم میشنوم روزانه اینه که ایران در حقیقت یک بسته میخواد انجام بده. یک بار میخواد این مذاکرات رو بکنه، میگه همه اینها بیان بیرون، ولی کدوم یکی از اینها برای کشور؟ و اینجا من یک شکاف یا یک دره خیلی بزرگ میذارم برای کشور، منافع کشور و اون چیزی که نهادهای امنیتی و انحصار اقتصادی هستن. برای کشور این چارچوب برداشتن تحریم ها، تحریم های کلی پتروشیمی، نفت، گاز و بانکی، اون مهمه. برای شهروندانی که در ایران دچار تورم بالای 50% هستن، کمبود کالا، کمبود دارو و غیره. اما نهادهای امنیتی و انحصارهای اقتصادی که نوزادهای این نهادهای امنیتی بودن در 24 سال اخیر، اینها هیچ حاضر نیستن که اون بخش باز بشه، ولی نام های اینها، شرکت های اینها در لیست بمونه، چون در حقیقت اون اگر لااقل نگاه من به عنوان اقتصاددان اون چارچوب ایدئاله که ما نداشته باشیم این نهادهای کدر رو که تمام تجارت خارجی کشور رو در دست دارن، ولی که در حقیقت وقت میمونه که اینها پول رو از کجا باید، این درآمدها رو از کجا باید کسب کنن برای فعالیت های فرامرزی. به این سببه که ایران میگه این یک بسته است و این بسته قابل کوچک شدن نیست. این بسته تحریم ها همه رو باید شامل بشه. ولی که من پاراگراف آخرم اینه که اون چیزی که شما میگید که کدوم مهمتره، تحریم هایی که مربوط به این بخشایی که اشاره کردیم اونها مهمه، نه اینکه مثلا شرکت اسدرا یا خاتم یا غیره نمیتونه از تحریم بیاد بیرون. برای مردم عادی اونها در نگاه من لااقل در فهم من بسیار بسیار کم اهمیت است.
مهرداد مادی در بریتانیا بود. اما بپردازیم به خبری دیگر شاید مرتبط. نگاهی به فضای خبری 48 ساعته اخیر در ایران نشان میده که یکی از داغ‌ترین عناوین خبری موضوع دستکاری در بودجه سال جاری ایرانه. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که با یک دستکاری که اون رو بی سابقه و بی نظیر توصیف کرده، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه برخی نهادهای دولتی رو حذف و اعتبارات برخی دیگر از سازمانها رو به شدت افزایش داده. در واکنش به این خبر، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس هم نامه‌ای به محمد باقر قالیباف نوشته و این اون رخداد رو خیانت خونده. از احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد بشنوید.
البته این گونه تخلفات یا انحراف از استاندارد چیز جدیدی نیست، چه در مرحله تدوین بودجه چه در مرحله اجرای اون. کما اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در این سالهایی که گذشته همواره اشاره داشته. منتها داستان چیست؟ داستان این است که بنا به اون انگاره ها و تصوراتی که وجود داره، میبایست این منابع توزیع بشه بین بخش های مختلف اقتصادی که بی انجام به رشد اقتصادی، بخش هایی که به هر حال بخش های رفاهی هستن، بخش هایی که به هر حال تولید ارزش میکنن. اما علی رغم این قول و قرارا و تعهدات و قانون، ناگهان یک گروه اندکی که حاکم اکثرا با مجلس و البته یک رابطه بسیار وسیقی دارن با بیت رهبری، اون به اصطلاح بودجه را عوض میکنن. یعنی فرضاً به جای اینکه این بودجه شامل مدارس بشه یا شامل اموری بشه که تولیدی هستن، اموری که به هر حال در چارچوب منافع مردم هست، این بودجه اختصاص داده میشه به نهادهایی که در واقع نور چشمی هستن و تابعی از رهبری هستن، مثلا صدا و سیما.
اتفاقاً آقای علوی میتونیم اشاره مستقیم دقیق بکنیم، مثلا بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی در جداولی که در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده که خودش یک بودجه میلیاردی داشته، 200 میلیارد تومان اضافه شده بوده. یا چیزی که گفته شده حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی 80 میلیارد تومان اضافه تر شده از اون چیزی که قبلا در نظر گرفته شده بوده.
خب این تایید همین نکته است که من خواستم خدمتتون بگم، به این معنا که نهادهایی هستن که به هر حال نهادهای سرکوب اطلاعات هستن یا سرکوب روانی هستن یا سرکوب به حساب فیزیکی مثل نهادهای انتظامی و امنیتی، و اینها اونجا عمدتا محافل امنیتی نظامی، دیوان سالاران حکومتی وابستگان به بیت متمرکز هستند و بنابراین از اموری که رفاهی هستند، از اموری که به هر حال مربوط است به امور بسیار مهم و اولویت داده نمیشه و خاص خرجی میشه برای این نهادهایی که وابسته هستند به رهبری. و البته این نمیتونه بدون اطلاع یا حمایت خود رهبر حکومت باشه و البته در چارچوب حفظ قدرت، تحکیم قدرت همون نهادهاست. و بنابراین رانتی که از منابع به دست میاد خرج نهادهایی میشه که در چارچوب منافع رهبری و البته نهادهای رانتی هستن که هم به صفت فرد هم به صفت به اصطلاح گروهی یا سازمانی وابسته هستن زیر نظر خود شخص رهبری. پیامداش البته این خواهد بود که فرضاً اون تورمی رو که مردم در کوچه و بازار میبینن حاصل چیز؟ حاصل این است که این پولها به جای اینکه صرف امور عام المنفعه بشه اختصاص میده به این نهادها. اگر مشکل بیکاری داریم، فردی بیکار هست، اگه بخواد دنبال دلیلش بگرده طبیعتا مربوط میشه به همین نهادهایی که به اصطلاح این پولها رو گرفتن و در جهت اشتغال وابستگان به رهبری استفاده شده.
آقای علوی فکر میکنید که مثلا عمومی شدن و رسانه‌ای شدن یک همچین اتفاقی در این سطح در تصویب بودجه یک سالی، فکر میکنید که این میتونه متوقف هم بکنه این روند رو یا فقط به یک آگاهی کمک میکنه؟
خب اینکه بودجه شفاف باشه نهادها رو پاسخگو میکنه، در سایر کشورها اینجوریه، منتها الان افشاگری میتونه اطلاع رسانی بکنه، اما با توجه به اینکه اون نهادهایی که این پولها رو اختصاص داده شده بهشون، نهادهای قدرتمندی هستن، باندهای زینفوذی هستن، زیر چارچوب حمایت رهبری هستن، هیچ وسیله قانونی، هیچ نهادی نمیتونه کاری بکنه، به این دلیل که به هر حال مرعوب خود شخص رهبر و نهادهای اون هستن. ولی خب به هر حال در چارچوب آگاهی دادن به مردم بسیار مفیده و البته برای اینکه جامعه ایران پیشرفت بکنه از این گونه اطلاع رسانی ها بسیار ضروری است، کما اینکه در کشورهای پیشرفته هم این اطلاع رسانی جزئی از وظایف رسانه ها تلقی میشه و سمبولی است به اصطلاح کارکرد اون شفاف کردن قدرت، دستگاه قدرت و همچنین بودجه یا فرزند روند فعالیت های اقتصادی.
احمد علوی بود، البته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادعا گفته که دستکاری و رانتی صورت نگرفته. بیشتر در این باره خواهید شنید. سپاسگزارم که همراه مجله امروزی رادیو فردا بودید.